الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق فرضی درباره جواز صلات با لباس شهرت و لباس غیر جنس. اصل مسئله گفته شد، عنوان شده است، در متن ما هم آمده است که صلاتی در آن دو گونه لباس حکمش از این قرار است که باید اجتناب بشود. و احوت و ترک و صلات فی اما و این کان الاقوى عدم البطلان. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این مورد شرحی دارند. قبل از بیان ایشان اشاره کنیم رأی را از شیخ کاشف الغطا، یه بزرگ شیخ جعفر، در کتاب کشف الغطا صفحه 201 می فرماید که در صورت حرمت استفاده از لباس شهرت و لباس غیر جنس، نماز اگر در این گونه لباس اتیان بشود باطل است. دلیل بر بطلان ملازمه، ملازمه بین حرمت شرط و بطلان صلات. عنایت کنید، اگر شرط شرط عبادی باشد، یعنی جزء عبادات از واجبات ماهیت عبادت یا از ارکان باشد، بلا شبهتن اگر نهی به آن تعلق بگیرد موجب فساد عبادت می شود. قاعده معروف برگرفته از نصوص که نهی در عبادت موجب فساد عبادت است، وجهش هم معلوم هست. نهی مبغوضیت ایجاد می کند و عمل مبغوض صلاحیت برای مطلوبیت ندارد. اما اگر جزء واجبات اصلی نبود، جزء شرایط بود که در حقیقت شرط کمال برای عبادت گفته بشود، مورد بحث هست که میرسیم انشاءالله در ضمن بیان سید یادآور میشویم. سیدنا استاد میفرماید که این مسئله به دو صورت است. صورت اول این است که مکلف ساتری دارد، ولی با وجود ساتر شرعی لباس شهرت هم به تن کرده است، یا لباس نسوان را استفاده می کند. می فرماید در این صورت حکم به صحت صلات یک حکم درستی است که اشکالی در صحت این صلات در کار نیست. چرا؟ چون که شرط ساتر که باید رعایت بشود و شرط هم مباح باشد محقق است، در حین صلات یک فعل حرامی مقارن شده است. مثل این است که کسی در حال صلات به طرف اجنبیه نگاهش بیفتد، نگاه کند اندن، یک حرامی را مرتکب شده باشد در ظرف صلات، به صحت صلات صدمه نمی زند، هرچند اسم و گناه سر جای خودش محفوظ است. این مطلب که می فرماید صورت مربوط می شود به صورت اول، که ساتر مباحی وجود داشته باشد، لباس شهرت یا لباس نساء ساتر نباشد برای رجال در حال صلات. اما اگر می‌فرماید ساتر همین لباس شهرت باشد، در این صورت مربوط می‌شود، در این صورت مسئله منوط می‌شود به مبنا. مبنا در این رابطه فرق می‌کند. مبنای مشهور تر یا معروف این است که شرط محرم در حین صلات، یعنی شرط کمال هم باشد. اگر محرم باشد، نهی بهش تعلق گرفته باشد، اون ممنوعیت و اون منع سرایت می کند به مشروط که خود صلات هست. این مبنای اول. می فرماید من قبلن مبنایم این بود، یعنی شر منع شد و منهیون عنه بودن شرط موجب منهیان و ان بودن مشروط می شود، ولی که می فرماید که در دوره جدید پس از به اصطلاح تغییر رأی و نظر بری شدیم که شرط اگر از این گونه شرط باشد، شرط عبادی مثل طهارت و اینا نباشد، ما اگر شرط از مثل لباس غصبی نباشد، اگر شرط از شرط کمال بود، این شرط موجب بطلان صلات نمی شود. چرا؟ برای اینکه صلات مطلوب است عنوان صرف الوجود، طبیعت صلات، مکلف باید یک فرد از صلات را اتیان کند. الان این سطر افوان، الان این لباس شهرتی که سطر شده است، تعلق گرفته است به یک حصه از اون طبیعت. یه ذره پیچش تند خود دقت کن، این حصه از طبیعت ملاحظه می شود نسبت به خود طبیعت. این حس جزء اون طبیعت، پس جزء طبیعت که مطلوب بود و تکلیف بود و مکلف بود انجام می گیرد. اما یک حرمتی که نسبت به سطر آمده است، یک گناهی در کنار این مطلوب هست، خود مطلوب انجام شده است. گفتم که پیچش تند همین بود. اول که اینه که خوب گرفتید دیگه، تکرار نکنم که وقت گرفتن شد. اینه که گرفتید الان اسپیر رو شما سر بدم. گفتم که پیچ این مطلب تند هست، جواب قبل از اشکال پیشا پیش گفته شد که فرق میکند با لباس غصبی. غصب تعلق میگیرد به خود اجزای اصلی صلات. پیشا پیش یک مقدمه آماده کرده ام که راه را درست کنیم. شرایط کمال اجزای اصلی صلات. غصب تعلق میگیرد به اون قیام و قعود که محقق حلی میگن، اون قیام و قعود تصرف در غصب هست و نهی تعلق میگیرد به جزء اصلی عبادت و موجب فساد میشود. غیر از شرط کمالیست که جدا از اصل ماهیت صلات هست. مطلب تا اینجا گفته شد، اما در باره این مسئله که سیدنا استاد فرمودن قول معروف داریم و قول ایشان. معروف این است که شرط اگر مورد نهی قرار گرفت ساترم باشد، موجب فساد مشروط می شود. یه توجیهی داریم و درسته. و توجیه چیه؟ اینه که سیدون الاستاد که در باره عدم افساد شرط شرعی دادن و طبیعت را شرح دادن و حصه از طبیعت را مولد امتثال اعلام کردند، یک مطلبیست برخواسته از دقت عقلی، خارج از فهم عرف است. اون بحث اون فرمایش ایشان بسیار عالی، دقیق، خیلی دقیق، یعنی از حد عرف و نظر عرف فراتر، لذا درست است. ولی بگید از خود شما آموخته این که در فقه و ظهورات ما آن چیزی که متفاهم است و از ظهورات و از ظاهر بیان استفاده می شود اخذ می کنیم. اون دقتهای تحلیلی عقلی که قطعا حسه و طبیعت و صرف و وجود از تحلیل های عقلی است. اون تحلیلات عقلی را به فقه را نمیدید. مطلب گفته شد و ما حکم هم علی ظاهر همان است که در متن آمده است. مسئله بعدی عبارت است ظاهرا که کبوتری خودشو به چیز به پنکه زد و افتاد. مسئله 43، مسئله 43، سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا لم یجد المصلی ساترا حتی ورق الاشجار والحشیش فإن وجد الطین او الوحل او الماء الکدر او حفرتا یلج فیها و یتستر بها او نحو ذلك مما یحصل به ستر العورت صلا صلاة المختار قائما مع الرکوع و سجود. خب سید برای صدر شرحی میداد، این موارد از صدر ترتیب دارد بر اساس این متن. مصلی اگر ساتر از پارچه و قماش نداشته باشد، از ورق، از برگ درخت و برگ حشیش استفاده کند، و اگر اینم نبود گل و لای تیم، گل وحل لای به اصطلاح فارسی، یا آبی که کدر است و تیره هست و بدن نما نیست استفاده کند. این مرحله دوم. مرحله سوم حفره و گودی که ناظر بر اوز بر مسلی دید نداشته باشد، یلی جوفی ها داخل اون برود و یتستر بها. به این موارد به ترتیب سطر صورت بگیرد. بعد از آن می فرماید که در این صورت صلات مختار انجام می دهند. صلات مختاری که در باره سطر آمده است چه صلاتی است؟ صلات با رکوع و سجود، این صلات مختار هست. این در صورتی است که این گونه سطرها وجود داشته باشد. و این لم یجد ما یستر له العورت، اصلا اگر این موارد نبود، این سه مرتبه از سطر بعد از سطر عادی چه کند؟ فَإِنْ أَمِنَ مِنَ النَّاظِرِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَاظِرٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ وَكَانَ أَعْمَى أَوْ فِي ظُلُمَةٍ أَوْ عَلِمَ بِعَدَمِ نَظَرِهِ أَصْلًا. اگر سطر نبود و ناظری هم نبود، یا ناظری نبود یا علم دارد که این ناظر آدم درست یه نگاه نمی کنه، یا ناظر اعما بود، یا ناظر نظرش حرام نبود از محارم بود، در این صورت چه کنند؟ فل احوت تکرار و صلات به ایسلی سلات المختار تارتن و مؤمین لرکوع و سجود اخرى قائما. باید احتیاط کنند. چرا؟ چون هر دو وجه در اینجا به عنوان وجه وجود دارد. بعضی از دوستان که آمدن به وجه میخواستن اشکال کنن، باشان گفتن که وجه قابل ارائه هست، وجه ما نمیگیم که مدرک درسته، در حقیقت وجه من وجود هست. اینجا هم صلات مختار وجه دارن، هم صلات معذور که مقمی و ایمائی باشد. مختار وجه دارن که ناظر محترمی نیست، مومی وجه دارد ایمایی که سطری ندارد. این وجه احتیاط بود که در متن اشاره شد. و این لم یعمل من ناظر المحترم سلا جارسن، اگر از ناظر محترمی در امن نبود باید نمازشو بدون ساتر جالسن میخواند. و ینحنی للرکوع و سجود به مقدار لا یبدو عورته، باید منحنی و خم بشود در رکوع و سجود به اندازه ای که عورتش کشف و دیده نشود. و این لم یمکن ف فیبنی به رأسه، اگر ناظر محترم کنارش بود و به همون اندازه انحنا هم خطر رؤیت در کار بود، فیبنی به رأسه، اگر با سرش هم نمیتونست ایما اشاره کند و الا فبه اینه اشاره به چشم بکنند. البته این اشاره به اینه که آمده است، این ربط به بیمار دارد، نه ربط به مکشوف. آدم مکشوف که اینه اینو اشاره رأس ندارد. و یجعل انحناء اول ایماء للسجود ازید من الرکوع قطعیتا، و یرفع ما یسجد علی و یضع جبهته علیه. تمام، عبارت واضح، ترجمه نمیخواد. وفي سورة القيام يجعل يده على قبوله على الأحوات، اگر وظیفش قیام بود در صورتی که ناظر محترم نبود، یک سطری با دست خودش انجام بدد، قبولش رو مستور بدارد با دست خودش که در روایت آمده است. متن خواندیم، عنایت کنید، به ادلهش توجه کنید. محقق عفوان، شیخ مفید و شیخ توسی، یعنی شیخان، در کتاب مقنعه صفحه 216 که مقنعه یک جلد است، و شیخ توسی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 فرمایشی دارن که فعلا فرمایش این دو علم مکتب فقهی اهل بیت همان رأی مشهور اعلام می شود که اگر ناظر محترم نبود، ایما ان قائمن صلات را اتیان کند، اگر ناظر محترم بود جالسن این صلات بدون ساتر را اتیان کند. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 104 می فرماید که شیخان این مطلب رو فرموده اند، اضافه می کنند، می فرماید که این مطلب تأویل حسن معتمد. محقق حلی فرماید تأویل حسن معتمد، بعد می فرماید که دلیل این مطلب روایت عبدالله ابن مسکان هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 50 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 3 و عنه که بلدید ساختار را به راوی دومی که از در سند قبلی آمده، سند قبلی به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که شیخ توسی از محمد ابن احمد ابن یحیی که شیخش هست نقل میکند، و عنه یعنی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید که توثیق خاص دارد، عن ابن ابي عامر که غنی از توثیق هست، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان که از اصحاب امام صادق هست، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه صلات قال یصلی عریانا قائما ان لم یره احد فان رآه احد صلا جالسا فان رآه احد صلا جالسا. درست همان رأی شیخان که رأی و نظر مشهور هست. محقق حلی می‌فرماید که و لنا روایت صحیحه علی ابن جعفر، همین منبع باب 50 حدیث شماره 1 صحیحه علی ابن جعفر، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب که سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است، عن العمرکی الوفکی که از اجلا و ثقات هست، عن علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل قطع علیه او غرق مطاعه فبقی عریانا، یا سارق و دوست آمد و گرفت لباسشو، مثل من از اون یک سارق خیلی لذت میبرم، از اون کوتاه بگم یک لذت خاص میبرم، اون سارق قومی که لباس مبارک امام‌رضا رو از دعبل گرفت، خیلی برام لذت بخش. آمد گفت آقا قربونت برم این پول، لباس رو به ما بده، گفت اصلا احترام شطور میدیم، اصلا لباس آقا رو میدیم، طلا میدیم، ابدا پیش خود گفتن سب کنید به حسابش میدازیم. رفتن گردن رو گرفتن، دیبل آمد اطراف دیبل رو گرفت با چند تا چوب و چمان تا خدا میدانه لباس امام رضا رو گرفتن و آوردن، به اصطلاح شعرا میگیم هنی ادلا. و من هر موقع قصه رو برمیخونه لذت عاطفی است دیگه، حالا فقهیش که دیگه از من نپرسیم کاری نداریم، ولی از لحاظ عاطفی خیلی قشنگ. خب سارق آمد گردنه این لباس رو گرفت لختش کرد یا غرق شد لباسش، و این فرد بدون لباس باقی کیفه یوسلی. البته داستان طولانی بود، خلاصه شو نقل کردم، نقل مضمون کردم. قال ان اصاب حشیشا یستر بهی یستر یستر بهی عورته اتم صلاته بالرکوع و سجود، صبح ساتر است. و این لم یصب شیئا یستر به عورته اومعا، تا اینجا درسته، و هو قائم نمازش را ایماعن بخواند در حالی که قائم باشد در حال قیام. محقق حلی می فرماید که جمع بین این دوتا روایت این است که حکم به تخییر اعلام بشود، مخیر است مکلف که این صلات را جالسن ان اتیان کند و یا خادمن، بر اساس تعارض دوتا روایت و جمعش هم تخییر. اما تحقیق این است که جمع دیگری هم امکان دارد، برای اینکه این دو تا روایت بیانشون از قبیل مجمل و مبین است. شنیده بودید که مطلق بر مقید حل می شود، اضافه کنید مجمل هم بر مبین حمل می شود بر اساس همون معیاری که مطلق بر مقید حمل شد، منتها چون مجمل و مبین ورود اندکی دارد لذا در زاویه قرار گرفته است، برجسته نشده است. اینجا بیان مجمل و مبین است. بیان اولی فقط قائما گفته است، مجمل است. این قائما در صورت وجود ناظر محترم یا در صورت عدم وجود مجمل. مبین آمده حدیث ابن عبدالله ابن مسکان بیان می کند که اگر ناظر محترم بود نبود قائما، اگر ناظر محترم بود جالسن، پس از باب حمل مجمل بر مبین همون رأی مشهور تا اینجا درست به نظر می رسد و اشکالی در کار نخواهد بود. اما اشکالی که درباره سند روایت دوم دارم که عبدالله ابن مسکان انا بعض اصحابهی، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید گفتیم تعبیرات مراسیل فرق دارد، عن رجلین، عن من ذکرن، عن بعض اصحابهی. اصحاب که انصراف دارد به اصحاب امام طبیعتا یک امتیازیه، این مرسل با مراسل دیگر فرق دارد. مجتهد که میشید ریزکاری ها را در نظر بگیرید. بله، از اصحاب که نقل شده از یک امتیاز، امتیاز دوم، امتیاز دوم چیه؟ من اون رو نمیخواستم بگم، اون درست فرمایشان درست. بله، چی عبدالله مسکان؟ احسن، تو اشاره خوبی کردیم. امتیاز دوم این است که عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع هست. فستتتون وستو اولو الفضائل رتبتم من الاوائل جميلنا الجميل ثم اباني وعبد الله ثم حماداني. عبد الله، دو تا عبد الله، عبد الله ابن سنان و عبد الله ابن بکیر. برابر این عبد الله ابن سنان یک از اصحاب امام صادق کار داریم در بحث رجالی بعدی که گفته شده است از اصحاب امام کاظم، شرحش رو بدیم در جلسه بعد. و هم از اصحاب اجماع هست. امتیاز سومش این است که مشهور، مخصوصا شیخان بر اساس این روایت فتوا اعلام کرده اند و اعتبار این روایت در حد قابل التزام دیده می شود و نتیجتا تا اینجا رأی همون رأی مشهور و رأی شیخان هست مطابق با متن. شرح دیگری دارد که انشاءالله بحث رجالی هم در ضمن دارد که فردا یادآور بشویم به امید خدا. سلامتی و آن آزمان سلامت خط کنم.